ساعت 21:09 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عربستان 4 شهروند ایرانی را محاکمه میکند. مهاجمی که جان 3 اسرائیلی را گرفته بود در تیراندازی پلیس کشته شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و سانسور رسانه‌ها در ایران را محکوم کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. عربستان سعودی 4 شهروند ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی را محاکمه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه عرب نیوز نوشته که علاوه بر یک متهم به جاسوسی، 3 تن از دستگیر شدگان به اتهام تروریسم مواجه هستند. در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های ایرانیان دستگیر شده اشاره‌ای نشده است. خبر محاکمه 4 شهروند ایرانی در حالی اعلام می‌شود که تنش بین ریاض و تهران در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی منتقد شیعه در عربستان، و متعاقباً حمله به سفارتخانه عربستان در ایران بالا گرفته است. بنابر اعلام پلیس اسرائیل، مهاجمی که در روزهای گذشته با تیراندازی به سوی یک کافه در تل‌آویو 2 نفر را کشته بود، روز جمعه به ضرب گلوله پلیس کشته شد. بنابر گزارش‌ها این فرد پس از این حمله با تیراندازی جان یک راننده عرب اسرائیلی را نیز گرفته بود. هویت این فرد نشاد میلهم، یک عرب ساکن شمال اسرائیل عنوان شده است. بنابر اعلام سخنگوی پلیس، این فرد در یک ساختمان پیدا شده و در پی خروج از این ساختمان به سوی پلیس تیراندازی کرده و سپس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. این مرد عرب اسرائیلی پس از آتش گشودن بر روی مشتریان یک بار در شهر تل‌آویو به مدت یک هفته تحت تعقیب بود. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای میگوید مقام‌های ایرانی با آنچه این سازمان سرکوب پیشگیرانه، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف رسانه‌ها خوانده، به استقبال انتخابات می‌رود. در این بیانیه از که روز جمعه منتشر شده، به بازداشت آفرین چیتساز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی، عیسی سحرخیز و فرزاد پورمرادی اشاره شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اضافه کرده که بنابر اطلاعاتی که به دست آورده، شمار دیگری از روزنامه‌نگاران نیز احضار، بازجویی و تهدید شدند و برخی هم مدتی در بازداشت بودند. ایران از میان 180 کشور در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در رده 173 قرار دارد. حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران که موجب قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران شد، هر روز ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. روز جمعه رسانه‌های عربستان خبر دادند که 4 ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی به زودی در این کشور محاکمه می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
در ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان و قطع روابط دیپلماتیک میان آنها، یکی از نشریات محلی در عربستان خبر داد که قرار است به زودی 4 ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی در آن کشور محاکمه شوند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از نشریه سعودی گازت نوشته است که این متهمان که هویت آنها فاش نشده، بین 1 تا 2 سال قبل بازداشت شده بودند. همزمان محمد امامی کاشانی، خطیب موقت نماز جمعه تهران، حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد.
هجوم به سفارت عربستان در عراق، در ایران، تهران و همچنین کنسولگری مشهد مقدس، این محکومه. در کلماتی که رهبر معظم انقلاب دامزه‌لوح داشتند، در حمله به سفارت انگلیس فرمودن این حمله هم جرم و هم خیانت، گفتن هم این جرم و هم خیانت. مطلبم معلومه که این حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی ها بودن، گرم از آدم های نادان هم استفاده کردن.
اما دو کشور ایران و عربستان چه تشابهات و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ پاسخ این پرسش را منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، اینگونه توضیح می‌دهد.
ایران در 37 سال گذشته، در آغاز انقلاب، آقای خمینی گفت ما مرز نمی‌شناسیم و به طور کلی مشروعیت رژیم‌های عرب رو مورد سوال قرار داد و اینها رو تهدید کرد و این ایران بوده که میخواد انقلابش رو صادر بکنه. ایران و عربستان و سعود هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر رو زیر پا میگذارن و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمیگذارن. از این نظر تشابه زیادی با هم دارن، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت و عربستان سعودی که یک کشور مهم سنی در منطقه است، ایران رو خطری برای صلح و امنیت خودش میبینه و این برنامه صدور انقلاب ایرانه که در واقع ریشه اصلی این جنگ شیعه و سنی در منطقه شده، که این جنگ فقط میتونه به ضرر تمامی مردم منطقه بیانجامه.
نارامی در روابط ایران و عربستان بر روابط میان تهران و آنکارا هم بی تأثیر نبوده، در حالی که خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به انتقاد رسانه‌های ایران از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سفیر ایران را احضار کرده، علیرضا بیکدلی سفیر ایران در ترکیه روز جمعه در صفحه فیسبوک خود احضارش را تکذیب کرد و ملاقات روز پنجشنبه‌اش با مقامات وزارت خارجه ترکیه را در قالب دیدارهای منظمی توصیف کرد که همه سفرا با مدیران وزارت خارجه محل مأموریت خود دارند. از سوی دیگر ائتلاف به رهبری عربستان و همچنین وزارت خارجه یمن ادعای ایران درباره حمله جنگنده‌های سعودی به سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را رد کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان اسپا نوشت که هیچ عملیاتی در نزدیکی یا اطراف سفارت ایران در صنعا انجام نشده است. تنش‌ها میان ایران و عربستان به دنبال اعدام نمر باقر و نمر روحانی شیعه به شدت بالا گرفت، اما با هجوم عده‌ای به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک خود با تهران گرفت. با اضافه شدن بر موج تنش‌ها میان این دو کشور، حالا به باور کارشناسان یافتن راه حل برای پایان درگیری‌ها در یمن و سوریه هم سخت‌تر خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما یک پناهنده ازبک در آمریکا به اتهام طراحی یک حمله به آکادمی نظامی آمریکا به تحمل 25 سال زندان و سپس اخراج از آمریکا محکوم شد. فضل‌الدین قربانوف راننده کامیون است که در سال 2009 از ازبکستان گریخته بود. دادستان آقای قربانوف را متهم کرده که با گروه‌های جهادی از جمله جنبش اسلامی ازبکستان در تماس بوده و وسایل ساخت بمب نگهداری می‌کرده و برای حمله به اهدافی در آمریکا برنامه‌ریزی کرده بود. قربانوف در پی صدور این حکم گفته است که او تروریست نیست و هیچگاه به کسی آسیب نرسانده است. هیلا صدیقی شاعر و عضو سابق ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی پنجشنبه شب در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. خانواده خانم صدیقی در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت هیلا صدیقی را تایید کردند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی از دستگیری هیلا صدیقی به هنگام ورود به ایران در فرودگاه خبر داده است. خانم صدیقی پس از اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری چندین بار احضار و بازجویی شده بود. و اشرف پهلوی خواهر دوقلوی محمد رضا شاه پهلوی روز پنجشنبه در سن 96 سالگی در تبعید درگذشت. او یکی از چهره‌های خبرساز درباره پهلوی بود که در سالهای قدرت برادرش با اتهامات بسیاری از سوی مخالفان سلطنت در ایران روبرو شده بود. اشرف پهلوی همچنین از معدود اعضای خاندان سلطنتی بود که در عرصه سیاست داخلی ایران نیز فعالیت می‌کرد. همکارم کیوان حسینی نگاهی داره به زندگی و فعالیت‌های این شاهزاده خاندان پهلوی.
والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی، آخرین عنوان سلطنتی برای شاهزاده‌ای که شاهزاده به دنیا نیامده بود. اشرف پهلوی مانند برادر دوقلویش محمد رضا 6 ساله بود که پدرش رضاخان سردار سپه تصمیم گرفت آخرین شاه قاجار را سرنگون کند و خود تاج شاهی بر سر بگذارد. از آن روز رضاخان شد رضا شاه. اشرف و باقی فرزندان رضا شاه شدند شاهزاده و پسر بزرگ خانواده یعنی محمد رضا هم شد ولیعهد. زندگی پرماجرای اشرف پهلوی از این روز تا پنجشنبه این هفته 17 دی ماه که درگذشت گره خورد به حوادث آخرین خاندان سلطنتی ایران که بخش بزرگی از تاریخ معاصر ایران نتیجه تصمیمات و خواسته های آنهاست. پهلوی ها بیش از نیم قرن بر ایران حکومت کردند و در این دوران اشرف پهلوی نیز همپای شاهان خانواده در بسیاری از تحولات حضور داشت یا دست کم می‌خواست که حضور داشته باشد. آنگونه که اردشیر زاهدی از نزدیکان خانواده پهلوی و از سیاستمداران آن دوران میگوید، محمد رضا شاه بیش از هر کسی مخالف فعالیت‌های سیاسی خانواده‌اش بود.
می‌خواستند ولی معلوم نیست که می‌تونستند، چون اعلیحضرت هم در مقابل فامیل می‌خواستند نباید کاری کنند که مردم ناراحتی نباشه. در اون موقع هر کسی نمی‌تونه بگه من 100% خوبم. خوب و بد داره، بالا پایین داره، باید اینا رو سنجید. ولی فعالیتی که ایشون در کار خیریه میکردن قابل تحسینه.
اما حتی مخالفت‌های محمد رضا شاه نیز موجب نشد تا اشرف پهلوی راهی شبیه به خواهر بزرگترش شمس در پیش بگیرد. برعکس، آنچه از اقدامات او در بزنگاه‌های تاریخی سلطنت محمد رضا شاه برمی‌آید، او از ابتدای جوانی سعی کرد که در عرصه سیاست ایران فعال باشد. فعالیت‌هایی که دو روی کاملا متفاوت داشتند. از یک سو او مدافع حقوق زنان و دیپلماتی معتبر و جهانی بود و از آن سو هدف تندترین شایعات و انتقادات مذهبیون و مخالفان شاه. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، دو روی سکه زندگی اشرف پهلوی در این سالها را چنین شرح می‌دهد.
در سازمان‌های بین‌المللی هم از طرف ایران حضور داشته، مسائل اجتماعی مربوط به زنان چه در سازمان ملل در کمیسیون حقوق بشر و به عنوان یک سفیر منصوب به ایران در سازمان ملل خیلی فعال بود و در جامعه بین‌المللی هم جایگاه خاصی پیدا کرده بود. مسئله اینجا بود که از یک طرف این نفوذ و اعتبار وجود داشت، از طرف هم یک شایعات و شاهده‌های مفصلی راجع به ایشون وجود داشت که در اقتصاد بین‌المللی مسئله مافیا و قاچاق مخدر دخالت داشته. یک نگاه سیاسی در مورد اشرف پهلوی همیشه وجود داشت.
بسیاری از این شایعات هیچگاه ثابت نشدند. با این حال همواره بخشی از حیات سیاسی اشرف پهلوی به این انتقادات تند گره خورد و اشرف همواره با انتقاد فساد روبرو بود. اما مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر معتقد است که اشرف پهلوی در واقع سیاستمداری بود که به دلیل زن بودن هدف بسیاری از شایعات و انتقادات قرار گرفت.
اگر بخوایم منصفانه حرف بزنیم، 100% مربوط به زن بودن ایشون بوده. برای اینکه حالا ما می‌بینیم که اون جامعه با حکومتی که 36-7 ساله اسلامی و دینی است، با این وجود چه بر سر زنان بسیار محجبه و وفادار به نظام جمهوری اسلامی و وفادار به اسلام میاره. کاملا من معتقد هستم، نه اینکه اشرف پهلوی مرتکب اشتباهاتی نشده، حتما شده، هر سیاستمداری میشه، ولی اینکه به شدت همه رفتار و اعمال اشرف پهلوی بلافاصله وارد کوچه و بازار میشد به وسیله اپوزیسیون دینی و غیر دینی حکومت شاه، حتما و حتما با جنسیت اشرف پهلوی ارتباط داشت.
در پی انقلاب ایران، اشرف پهلوی نیز مانند دیگر اعضای خاندان سلطنتی ایران را ترک کرد. اما در خارج از ایران، او بعد از دوره کوتاهی از فعالیت سیاسی محدود از انظار عمومی فاصله گرفت. اشرف پهلوی در سال 1983 میلادی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره روزگارش در تبعید گفت: شبها وقتی به اتاقم میروم، افکار به من هجوم میآورند. تا ساعت 5 و 6 صبح خوابم نمیبرد. یک چیزی میخوانم یا یک نواری میگذارم تا ذهنم پاک شود، اما نمیشود. خاطرات آدم را تنها نمیگذارند. پایان نقل قول. اما سرانجام در پی کهولت سن، این خاطرات اشرف پهلوی را تنها گذاشتند و به گفته مجید تفرشی، او سالهای پایانی عمرش به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود. اشرف پهلوی وقتی درگذشت 96 ساله بود.
گزارش همکارم کیوان حسینی رو میشنیدید. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.